با سلام و وقت بخیر. ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. هزاران رسم مواشی در اثر بیماری طبق در کنر تلف شده. بیماری طبق تقریبا 14,000 رسم مواشی را در ولایت کنر هلاک کرده. مسئولان زراعت و مالداری کنر میگویند که از 2 ماه به این سو حدود 350,000 رسم مواشی در این ولایت به این بیماری مبتلا شدند. دکتر گلرحمان هنانزی رئیس صحت حیوانی ریاست زراعت آبیاری و مالداری کنر به خبرگزاری پژواک گفته که در این ولایت حدود 60% مواشی نشخوار کننده مانند گوسفند، بز و گاو به این بیماری مبتلا شدند که تاکنون نزدیک به 14,000 نفر نزدیک به 14,000 رسم مواشی آن تلف شده. پلیس پاکستان میگوید که در نتیجه یورش نیروهای امنیتی به یک مخفیگاه شبه نظامیان در کشمیر زیر تصرف این کشور، 2 پلیس و 4 تن از طالبان پاکستانی کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول عبدالجبار رئیس پلیس کشمیر گزارش داده که این عملیات بنابر اطلاعات استخباراتی در منطقه رالورکات انجام شده. نام برده می افزاید که افراد کشته شده اعضای تحریک طالبان پاکستانی هستند که متحدین طالبان افغان پنداشته می شوند. این افسر پلیس اتهام وارد کرده که تحریک طالبان پاکستانی برای منافع هند مبارزه می کند و می خواست که برای عملیات آینده خود در این منطقه کشمیر قرارگاه درست کند، ولی این تلاش هایش توسط پلیس خنثی شد. هند هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده. دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا یک روز پس از حکم دادگاه تجاری آمریکا مبنی بر این که دونالد ترامپ در اعمال تعرفه ها اختیارات قانونی را نقض کرده، گسترده ترین تعرفه های او را به طور موقت بازگرداند. دادگاه تجدید نظر فدرال در واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد که این حکم را متوقف کرده و به درخواست تجدید نظر دولت رسیدگی می کند. بر اساس حکمی که روز چهارشنبه دادگاه بین المللی تجارت آمریکا صادر کرده بود، می توانست به طور کامل مانع اجرای تعرفه های موسم به روز آزادی ترامپ شود. و اینکه تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا با ژاپن، کویت و میانمار در یک گروه رقابت خواهند کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان این خبر را در صفحه رسمی فیسبوک خود منتشر کرده و گفته که این مسابقات از اول سپتامبر برای مدت 9 روز به میزبانی میانمار برگزار خواهد شد. قرار است این مسابقات زیر سن 23 سال آسیا در ماه جنوری در عربستان سعودی برگزار شود. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و وقت بخیر بر همه شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که دنیا هستین شاد و سلامت باشین و قلبهایتان پر از نور و امید باشه. من ناهی صداقت استاد جریتان هستم و امروز همه شما را به یک درس بسیار ویژه دعوت میکنم. درسی که از دل تاریخ برخواسته و داستان زنی را روایت میکنه که نه تنها در زمان خود بلکه در طول تاریخ و قرنها الگو و الهام بخش بوده. امروز می خواهیم درباره بانوی بزرگ صحبت کنیم که نامش با شکوه و افتخار در تاریخ اسلام ثبت شده. بانویی که با شجاعت، خرد و عشق به هنر و فرهنگ مسیر تاریخ را به شیوه زیبا و متفاوت شکل داده. این درس نه فقط درباره یک زن بلکه درباره قدرت، اراده، عشق، بیادگری و هنر و اهمیت تلاش برای ساختن جهان بهتر است. خب آماده استین تا با ما سفر در زمان داشته باشین؟ بیایید دروازه های تاریخ را باز کنیم و ببینیم که گوهرشاد بیگم چه کسی بود و در ساختن فرهنگ و جامعه آن دوران و چه نقشی را داشت و چگونه تانست اثر ماندگار برای ما و آیندگان به جا بگذاره. خب با ما همراه باشین، چون این درس نه تنها یک درس است، بلکه یک مسیری است برای یادگیری و الهام گرفتن از گذشته برای ساختن آینده بهتر. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس اول ما امروز می باشه و موضوع درس ما گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم را شاید نامش شما شنیده باشین و آشنایی داشته باشین، اما این درس و داستان زندگی این خانم سرشار از شگفتی ها و درس هایی است که ما میتونیم از او بیاموزیم. گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم بانوی قدرتمند و تاثیرگذار در دوران تیموریان و به ویژه در قرن 15 بود. گوهرشاد بیگم یک از جمله زنای در تاریخ به شمار می رفتک که بسیار توانا و برجسته بود. او نه تنها به خاطر ای که بسیار هوش بالایی داشت و از درایت سیاسی برخوردار بود، بلکه به عنوان حامی برجسته هنر و فرهنگ همچنان او شناخته شده بود در بین مردم. گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ و دختر امیر غیاث الدین بود که غیاث الدین از رؤسای قبایل بود و عنوان امیر را داشت. همچنان تاریخ دقیق تولد و ازدواجی بانو مشخص نیست، اما احتمال میره که تولد او بین سالهای 780 تا 785 هجری قمری و ازدواجش نیز بین سالهای 795 تا 800 هجری قمری بوده باشه. همچنان قسمی که در اول گفتیم، گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن بسیار برجسته و کسی بود که به عنوان حامی هنر و فرهنگ شناخته شده بود. نقش گوهرشاد بیگم در دربار تیموری. خب اگر ما و شما برای لحظه چشمای خود بسته کنیم و فکر کنیم که به 600 سال پیش برگشتیم، که در او زمان دربار پر از بزرگان و پادشاه ها وجود داشته، جایی که تنها افراد خاص اجازه داشتن وارد شوند و گوهرشاد بیگم یکی از او افراد بود. او با شاهرخ تیموری پادشاه بزرگ تیموریان ازدواج کرد و از همین ازدواج او را به یکی از بانوان مهم دربار تبدیل کرد. اما گوهرشاد بیگم فقط یک همسر پادشاه نبود که بگیم او به دربار راه پیدا کرد. دلیل های دیگر هم داشته، مثل ای که او بسیار یک زن هوشمند و باهوش بود و در تصمیم گیری های بزرگ و سیاست های مهم نقش مهمی را ایفا می کرد. خب سلایت بعدی، حمایت از علم و دانش. گوهرشاد بیگم خانمی بود که بسیار علاقه شدیدی به علم و هنر و دانش داشتک. در دوره او هرات به مرکز علمی و فرهنگی حکومت تیموریان تبدیل شد و این شهر به واسطه حمایت‌های گوهرشاد بیگم و فرزندای او به محل برای گردهمایی دانشمندان و شاعران و هنرمندان تبدیل شد و همیشه از نقاط مختلف کشور و حتی از نقاط مختلف هرات همگی به دربار تیموریان گرده هم جمع می شدن و هرات را مرکز فعالیت‌های خود قرار داده بودند. همچنان گوهرشاد بیگم باور داشت که جامعه او نیاز به دانش و هنر داره. خب شاگردای عزیز و نازنین، بیاییم که از هنر و فرهنگ به سوی یک شاهکار معماری برویم. در شهر مشهد مسجد زیبا و با عظمت وجود داره که بنا که نام او مسجد گوهرشاد بیگم است و این مسجد را گوهرشاد بیگم ساخته. بنایی که با نقش و نگاره های زیبا، کاشیکاری های رنگین و طرح‌های پیچیده‌اش تا امروز دل هر کسی را که به او مسجد بره با خود میبره. و همچنان این مسجد نه تنها برای عبادت، بلکه برای دیدن یک شاهکار هنری هم قدم میگذاره. گوهرشاد بیگم با ساخت این مسجد نشان داد که معماری و هنر هم میتونه از مهمترین راه های ارتباط با مردم باشه. و یکی دیگر از آثار مهم گوهرشاد بیگم مدرسه معروف در هرات میباشه. همچنان گفته میشه که اون نقش مهمی در ساخت دیگر بناهای مذهبی و عمومی در شهرهای مختلف از جمله هرات داشته که ایشان بر علاوه بر ساخت مسجد یا همچنان مساجد در تأسیس کتابخانه ها و مدرسه های مذهبی و علمی نقش بسیار بسزایی را داشته. تلاش برای ترویج حقوق زنان. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند میخواست که دنیای بهتری را برای زنها بسازه. او به این باور داشت که زنان باید در جامعه نقش بیشتری را داشته باشند و بتانند در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی اینا شرکت کنند. و در او دورانی که گوهرشاد بیگم بود خانم‌ها آنقدر اجازه فعالیت را نداشتند و برشان اجازه فعالیت داده نمی شد. اما گوهرشاد بیگم با شجاعت و پشتکاری که داشت تلاش کرد تا صدای زنان را به گوش جامعه برسانه و او زنان را تشویق میکرد که به آموزش بپردازن و خودشان را بتانن بهتر و خوبتر بشناسن. خب سلایت بعدی، چالش ها و دشواری های سیاسی. خب زندگی گوهرشاد بیگم اگر ما فکر کنیم که همیشه راحت بود، همیشه هم راحت نبوده. در روزگار او یا در عصر که او زندگی میکرد دشمنان زیادی وجود داشته که نمیخواستن زنی مثل گوهرشاد بیگم که از قدرت خوبی برخوردار هست و با نفوذ در جامعه میباشه این رشد کنه. در نهایت به خاطر دشمنی ها و مخالفت های سیاسی گوهرشاد بیگم به دست مخالفانش کشته شد، اما حتی باز دست دادن جانش نام و یاد او همچنان باقی مانده و تلاش های او در فرهنگ و هنر به عنوان یک میراث ارزشمند برای ما و شما به جا مانده است. تأثیرات بلند مدت گوهرشاد بیگم در تاریخ. گوهرشاد بیگم نه تنها به عنوان یک ملکه بلکه به عنوان یک حامی هنر، حامی دانش و حامی کسی که حقوق زنان همیشه حمایت میکرده تأثیر عمیق در جامعه ما و شما به جا گذاشت. او با هوشمندی و سیاست مداری خود تانست نه تنها به حفظ و گسترش فرهنگ ما و شما کمک کنه، بلکه الگوی خوبی برجسته و توانمند نیز برای ما و شما باشه. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند و هوشمند جایگاه ویژه در تاریخ تیموریان و فرهنگ اسلامی دارد و نقش او در ترویج دانش، هنر و حقوق زنان همچنان قسمی که بیشتر یادآور شدم زنده می باشه و یک الگوی خوبی بر ما و شماست. گوهرشاد بیگم در سال 1457 میلادی به دلیل اختلافات سیاسی قسمی که هم پیشتر یادآور شدیم به دست مخالفان خود به قتل رسید. با این وجود هم میراث فرهنگی و هنری او همچنان زنده است. آثار و بناهایی که او ایجاد کرده به عنوان یادبودی از دوران طلایی فرهنگ و هنر تیموریان بر ما و شما باقی مانده و به نسل‌های بعدی منتقل شده است. مسجد گوهرشاد بیگم یک از نمونه های او می باشه و همچنان مدرسه در هرات به عنوان نماد و یادگاری اصلی او همچنان یک از مهمترین آثار تاریخی ما و شما به شمار می ره. و این هم بود از درس امروز ما شاگردای عزیز و نازنین. در قسمت پایین درس می رسیم که اینجا کارخانگی بر شما دادیم که کارخانگی تانی است که درستان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان به پهلوی او سوال سه سوال آوردیم که شما باید به سه سوال پاسخ بدین در کتابچه هایتان، که گوهرشاد بیگم کی است و در کدام سال به دنیا آمده و گوهرشاد بیگم در کدام سال و چی گونه به قتل رسیده. خب شاگردای عزیز و نازنین، هر درس فرصتی است تا آنچه که ما میاموزیم یا آموختیم در ذهن خود جمع‌بندی کنیم و به عمق مطالبی که شنیدیم بیشتر فکر کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز سفر به دل تاریخ داشتیم و با زندگی و دستاوردهای گوهرشاد بیگم، بانوی شجاع و الهام بخش آشنا شدیم و آموختیم که چگونه به یک فرد میتوانه که با تلاش و خرد و اراده تأثیر ماندگار بر فرهنگ و جامعه ما و شما بگذاره. خب شاگردای عزیز، درس ما به همینجا به پایان میرسه. مدوارستم که خسن نشده باشین. تا درس بعدی، خداوند شما را در پناه خود داشته باشه. الله یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام سلام به همه شما شاگردای عزیزم، مدوارستم که جور و سعتمند باشین و به درس دوم ما شما را خوش آمدید میگویم. امروز هم میخوایم سفر داشته باشیم و در قلب تاریخ افغانستان، جایی که نام یک زن شجاع، خردمند و شاعر همچنان چون ستاره‌ای در آسمان فرهنگ و افتخار ما می درخشید. زنی که در قرن هفتم میلادی زندگی می کرد، او نه تنها به عنوان شاعر توانمند شناخته می شد در او عصر، بلکه به عنوان مادر الهام بخش و رهبر خردمند نقش اساسی را در تاریخ ما ایفا کرده. تصور کنین که در دورانی که اغلب زنان از نقش های مهم کنار گذاشته می شدن، او خانم با قلمش همچنان با خرد و با شجاعتش تاریخ را تغییر داد. همچنان او کسی نیست به جز ناز و عنای توخی. درس دوم ما ناز و عنای توخی می باشه و ناز و عنای توخی کسی است که بنیانگذار سلسله هوتاکیان بوده و اشعار او همچون شعله پرنور ارزش ها و هویت مردم عزیز پشتون ما را روشن نگه داشته. امروز ما داستان زنی را میخوانیم و یا هم در مورد زندگی نامه کسی میاموزیم که هر واجش و هر تصمیمش و هر حرکتش نمادی از قدرت، عشق و خرد بوده. پس شاگردای عزیز آماده باشین و این فقط یک درس تاریخی و یا هم یک درس نیست که شما در مورد زندگی نامه ناز و عنای توخی بدانین، بلکه فرصتی است تا زندگی این خانم با خبر شوین. خب ناز و عنای توخی، ناز و عنای توخی که به نام ملکه نازو یا ناز و عنا شناخته می شد، یکی از زنان برجسته و شاعر و قهرمان فرهنگی در افغانستان بود. او نه تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده شناخته شده بود، بلکه همگی او را به عنوان یک مادر و یا همچنان به عنوان یک زن خردمند، شجاع و رهبر قبیله نیز میشناختن و همگی او را احترام میکردن. خب خانم ناز و عنای توخی در سال 1651 میلادی در یک خانواده قدرتمند و ثروتمند به دنیا آمده و همچنان پدرش سلطان ملخی توخی از سران برجسته قوم بود. فعالیت ها و دستاورت ها، شاعری و نویسندگی. نازوانا یک شاعر و یک نوازنده بسیار ماهر بود که اشعار و نوشته‌های او به زبان پشتو سروده شده. همچنان او با استفاده از شعر و ادبیات ارزش‌های فرهنگی و هویتی را بین مردم ترویج می‌کرد و اشعارش از حکمت و خرد برخوردار بود و باعث افتخار مردم به شمار می رفتد. و ایشان هم اگر خواستین نمونه شعری از این خانم بزرگ داشته باشین، شما می توانین در گوگل و یا هم در سایت های اینترنتی سرچ کنین، حتما سرچ کنین براتون میاره. خب سلایت بعدی، نقش در تربیت و رهبری. نازوانا نه تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده، بلکه به عنوان یک مادر و مادر میرویس خان هوتک بسیار نقش مهم را در تربیت او ایفا کرده. همچنان نازوانا به فرزندان خود اصول رهبری، شجاعت و اهمیت استقلال را آموخته و از همین سبب بود که میرویس خان بعدها توانست که قندهار را از سلطه صفویان آزاد کنه و سلسله هوتکیان را پایه‌گذاری کنه و ایره هم مدیون تربیت مادرش نازوانا می باشه که او را همچون رهبر شجاع و باخرد تربیت کرد. احترام و تأثیر فرهنگی. نازوانا به دلیل خرد و شجاعت که داشتگ همچنان در بین قبایل بسیار یک جایگاه ویژه‌ای را داشتگ. او در میان قبیله ها به عنوان یک رهبر بود و همگی او را به عنوان یک رهبر خردمند و با تدبیر میشناختگ و همیشه مردم مشوره هایی که در هر بخش بود می آمدن با نازوانا مشوره می کردن و به مشوره های او اهمیت زیاد می دادن. شخصیت و فعالیت های او بسیار برای زن های دیگه الهام بخش و بسیار خوب بود و هنوز هم فعالیت های خانم نمادی از شجاعت در بین مردم شناخته می شه. نازوانا به عنوان یک زن قوی و مستقل به نسل بعدی زنان افغانستان و یا هم زنان افغان و دیگر زنها انگیزه داد تا برای حقوق خود اینها مبارزه کنند و در جامعه نقش فعالتری را اینا داشته باشند. همچنان نازوانا به عنوان نماد شجاعت و خرد در بین زنان افغانستان شناخته میشه و بسیاری از زنان در افغانستان او را الگوی خود قرار داده. تأثیر او بر نسل‌های بعدی به خصوص در مبارزات زنان برای حق حقوق و مشارکت در جامعه ما و شما بسیار مشهور است و امیدوارستم که تا اینجا درس را فهمیده باشین و خسته کننده برتان نبوده باشه. تأثیر بر استقلال و هویت ملی. هویت ملی افغانستان. نازوانا با پرورش روحیه استقلال طلبی و هویت قوی که در فرزندش تأثیر غیر مستقیم در شکل گیری هویت ملی افغانستان همچنان داشته و میراث فرهنگی و مقاومت او بعدها در مبارزات استقلال طلبانه افغانها در مقابل قدرت های خارجی نمایان شده و او به طور نمادین بنیانگر مقاومت و استادگی در برابر ظلم بوده و این ویژگی ها در تاریخ افغانستان به عنوان بخش از هویت و افتخار ملی ما به شمار میره. خب همچنان به دلیل دانش و حکمت و احترام زیادی که در میان قوم ای برخوردار بوده، او به تربیت فرزندان خود به ویژه با آموزش و تقویت و روحیه وطن دوستی در میرویس نیکه پرداختک. نازوانا در نوشته های خود برداشت های قوانین و اصول فرهنگی پشتون ها و اهمیت وحدت و یک پارچگی میان پشتون ها و افغان ها تاکید زیادی را داشته و همچنان اشعار را سروده که همچنین مورد احترام و مطالعه مردم قرار می گرفته و به زبان پشتو روح و الهام بخشیده است. خب شعر پشتو نمونه ای از دو بیتی هایی که نازوانا سروده است را شما می بینید. خب در اینجا هم شعر را با هم می خوانیم که سحرگه و دنرگیس لملانده ساسکی ساسکی لاسترگو سسیده ماول سدیم اخکلی کل اول جوالی ده ویل جوند می ده یو خول خنده. خب مناش میگه که اول صبح بود که گل نرگس گریه میکرد و قطره قطره از چشمانش اشک میرفت. میگه که من پرسان کردم که چرا ای گل زیبا گریه میکنی تو؟ و او گفت که ای و او خندیده گفت به من که ای زندگی ما است. و چه شعر زیبایی از خانم نازوانا. خب نازوانا به سن 66 سالگی از دنیا رفتن و تأثیراتی که او بر فرهنگ افغانستان و به خصوص در میان مردم داشته پایدار بوده و او نه تنها به عنوان یک مادر و به عنوان مادر میرویس نیکه بلکه به عنوان یک شاعر ورزشمند که به فرهنگ پشتو خدمت کرده همواره مورد تحسین قرار گرفته و از او به عنوان نمادی از قدرت زن و مادر در فرهنگ افغانستان یاد میشه. همچنان این خانم بزرگ بر ما یاد میده که دانش و شجاعت و عشق به هویت فرهنگی میتونه که مسیر تاریخ را تغییر بده و او زنی بود که با وجود محدودیت های زمانی خود تأثیر عمیق بر مردمش گذاشت. خب شاگردای عزیز، کار خانگی تانی است که درستان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را همچنان حفظ کنین. خب شاگردای عزیز، امروز شما با زندگی نامه و دستاوردهای نازوانا آشنا شدین. نازوانا زنی بود که نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در دل مردمش همیشه جاودانه بوده و مانده. او با قلم خود فرهنگ و هویت قومش را ماندگار ساخت و با خرد و شجاعتش راه را برای نسلهای بعدی باز کرد. داستان نازوانا به ما یاد میده که دانش و شجاعت میتونه تاریخ را تغییر بده حتی اگر شرایط سخت باشه. او به ما میاموزه که هر یک از ما فارغ از جنسیت و جایگاه اجتماعی میتونیم با اراده و باور به ارزش‌های خود الهام بخش دیگران باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما به همین جا به پایان میرسه. امیدوارستم که خسته نشده باشین و درس هایی که امروز خواندیم را دوباره مرور کنین. تا درس بعدی شاد و موفق و پر از انگیزه بمانین.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانمی هست که سفر را از وکالت تا تجارت طی کرده. در این سفر پستی ها و بلندی ها را هم تجربه کرده که امرای ما امروز شریک میسازه. با این خانم موفق افغان بیشتر آشنا میشیم و از خودشان بیشتر میپرسیم. سلام به شما، تشکر که دعوت ما را در مهمان آزادی پذیرفتین. به شنونده های رادیو آزادی خودتان معرفی کنین.
سلام، وقت همگی دوستا بخیر. حسنی حسنزای هستم. سلامت باشین، ممنونتان که بر من وقت دادین تا با شما یک چند صحبت داشته باشین چند دقیقی.
تشکر حسنیه جان عزیز. خب حسنیه جان، بر ما بگو که حسنیه جان چی کاره هست، چی درس خوانده، در کدام رشته درس خوانده و آیا دمو رشته‌ای که درس خوانده کار هم میکنه و مصروف چی کارا هست؟
رشته ما متاسفانه که کار که فعلا میکنم با رشته ما خیلی متفاوت است. ما از شرایط فارغ شدیم از پنتون کابل و من قبلا وکیل مدافع بودم که چندین سال کار کردم و تجربه کاری داشتم و خب در محسوسات و در دفاتر جای ها کار کردیم و همیشه کارم با خانما بوده خوشبختانه و همیشه بر خانما کار کردیم خوشبختانه.
گفتی که از شرایط فارغ شدی اما کاری که اکنون میکنی با رشته که خواندی بالکل متفاوت است. کم از کارت بر ما بگو، اکنون چی کار میکنی و چقدر تفاوت است و چرا؟
سلامت باشین، تشکر از سوال شما. من فعلا کارگاه خیاطی دارم که همراه خانما همون کارگاه را پیش میبرم تقریبا مدت 3 سال میشه و در دوران قبلی هم من تجارت را پیش می بردم، جواز داشتم، اما متفاوت‌تر بود چون هو وقت من بر خانما نمایشگاه دایر می کردم در شهرک ها، در جایی که پر ازدحام باشه بر از اینا من نمایشگاه دایر می کردم. در پلی کارم بود، البته کار که من می کردم وکالت بود و در پلی ازو چون من می خواستم که یک کمه بر خانمای تجارت پیشه هم کار بکنم و خانمایی که لیانی در دیده هستن چون من در بخش خشونت به کار کردیم خانمایی بودن که کس نبود که دست بشانت بگیره. متاسفانه خودشان وقتی که از شوارهشان جدا می شدن اینا باز بی سرنوشت می ماندن. من کار برشان می کردم، می گفتم شما برین در خانه هر آن چیزی که شما تواناییش دارین شما کار بکنید، لباس یا همچنان شما در بخشای بافندگی در هر بخشی که شما توانیش دارید شما کار بکنید، من بر شما یک نمایشگاه دایر میکنم. باز خوشبختانه که تا جایی موفق بودم که این خانما را دستشان نگرفتم و فعلا که مدت 3 سال میشه که من خودم کارگاه را باز کردم و خانمای زیاده هستن در کنار ما که 2 بخش داریم. البته یک بخش ما بخش آموزشی است که دختر خانما میاین اینجا درس میخوانن و یاد میگیرن. یک بخش دیگه ما بخش تولیدی هست که بخش تولیدی ما اونجا استادها هستن که کار میکنن و تولید میکنن لباس و گنده افغانی و بعض لباس های دیگه که فرمایش میگیرن اینا تولید میکنن که 2 بخش از خوشبختانه ما همین 2 بخش فعلا ما کار کردیم و خوب بوده. تا جایی که بکرشم نمیکردم موفق بودیم.
خب در این مورد بر من بگو که در حال حاضر چند نفر همراهیت کار میکنه؟ آیا امو خانمایی هست که قبلا با خودت کار میکردن؟
خانمایی که قبلا با من کار میکردن اونا را هم دارم چون اونا کسایی هستن که درد دیده هستن. فعلا ما تقسیم کردیم، هر بخش خودم تقسیمات کردیم که بر مثلا ما فعلا کسایی را هم داریم که اونا یعنی از تحصیل و از وظیفه و اینا نمیتونن که برن و اینا خیاطی را پیشه گرفتن. ما هی طبقه را داریم، خانمای بیوران داریم و خانمایی که خشونت هم متاسفانه که خشونت دیدن و امو جار جنجال زندگیشان که بسیار بشان دردآور بود امونا را هم داریم. و خوشبختانه که من یک چیز دیگر را برتان بگویم که خانمایی که فلج هستن ما اونا را با خود دارم. یعنی ما تو گزینه مشخص نکردیم که به یک طبقه کار کنم یا به 2 طبقه، هر چندین طبقه با خود دارم خانم را.
و در حال حاضر چند خانم با خودت کار میکنه و آیا تیم خودت امی کارگاه خودت به کلی یک کارگاه زنانه است؟
تشکر. بله، کارگاه ما کاملا خانم ها هستن، آقایان نیستن و تقریبا ما اگر تقسیم بندی بکنم یک 8 نفر استاد کار دارم که در بخش های مختلف هستن کار میکنن و 20 نفر دیگه کسایی هستن که کارمنده هستن که زیر دست استاد کار میکنن. اونا و بخش هایی که آموزشی ما هست که دختر خانم های کنجا درس میخوانن 80 نفر هست.
وقتی که میبینین که از یک کارگاهی که خودت آغاز کردی بیشتر از 100 زن تانسته که نانآور خانواده خود باشه و به خانه خود از طریق کارگاه خودت نان پیدا کنه، ای چیه سبر خودت به پیش میته؟
واقعا برتان بگویم یک حس بسیار خوشی را برم، یک حس میکنم که فکر میکنم که من یعنی میتونم و همیشه خوش میباشم که من برای خانواده ها یک کس شدیم که اینا بلبخند به طرف خانه خود میرن، به ما حوالاتشان که به چشم به دروازه هستن که مادرهاشان میه یا خوهرهاشان میه و اینا ناناور خانوادهشان هستن، با مود اطفالشان که میرن به طرف خانه یک لبخند را میارن. یعنی واقعا من بعض وقتا وقتی که من در خانه میشینم خودم پیش خود تا تصورشان کرده نمیتونم که روز من به این حد رسیدم تا بتانم به اون خانمایی که نتانستن بیاین کار بکنن و من دستشان گرفتم و اینا را کشیدم آمدن کار کردن. حس بسیار خوشی رخ میده بر آدم، بسیار یک حسی هست که آدم اصلا بیان کرده نمیتونه، بسیار آدم خوش میباشه.
و اگه بر من ای را بگویی که گفتی لباس افغانی و صنایع دستی و یا ای کارگاه میسازه، آیا کدام سبک مشخص دارین؟ چی چیزا را شما تولید میکنین؟ یک کم درباره اما پرودکت یا اما مواد را که شما تولید میکنین بر ما معلومات بتین؟
خب سبک مشخص از لباس های گند افغانی براتون بگویم که لباس های گند افغانی ما کوشش میکنیم که دیزاین های نو را عرضه بکنیم. مثلا لباس های افغانی که هست از چند وقت بیشتر که هست تا فعلا خیلی فرق کرده، اما دختش چون حالا فعلا تمامش ما کار دست است که همیشه خانم ها کتی دست خود کار میکنن، یعنی یک چیز هست که قبلا با ماشینالات جور میکردن، بعض مثلا دختای بعض چیزایش بود که اونا رو با ماشینالات میکردن، گلدوزی یا بعض چیزای دیگه، اما امروز تمام شکلی دست میکنن، کار دست میکنن. این بسیار خوب است بر خانم ها و تولیدات ما، مواد ما که هست زیادتر کوشش میکنیم که همون خانمایی که در اوجه هستن کتی ما هستن در کارگاه اینا خودشان تولید داشته باشن، یعنی ما نریم از بازار نگیریم. بعض وقتا خانمایی که هستن خودشان که کار میکنن تا اعتماد به نفسشان زیاد نیست، فکر میکنن که من نمیتونم، همه ما وقتی که برشان میگیم این دیزاین را خودت میتونی کوشش کو کار کو با واقعیتش بهترین دیزاین ها را بر ما درست ما قرار میتن. مثلا یه خانه گند افغانی است که چرمرک اینا میدوزن یا مربافی شک اینا میکنن یا موهای ندوزی شک اینا میکنن، بسیار به دیزاین های بسیار مقبول و متفاوت جور میکنن.
و این تولیداتتون شما در داخل افغانستان به فروش میرسانین یا ای که به بیرون از افغانستان، و چه رقم شما از مشتری تقاضا میگیرین؟ از طریق آنلاین، از طریق از ای که به کارگاهتون مراجعه میکنن؟ یک کم در این مورد هم بگو.
در داخل افغانستان ما هم فروشات داریم، فرمایشات داریم که دختر خانم ها میان فرمایش میتن و ما برشان جور میکنیم، تولید میکنیم، برشان روان میکنیم. از طریق آنلاین بله ها، چون فعلا همگی با یعنی به شبکه های اجتماعی خیلی دسترسی دارن دختر خانم ها و دوستای ما که در خارج هستن، اونا هست طریق شبکه ها ما را پیدا میکنن و فرمایش میتن، ما برای از اینا باز جور میکنیم دیزاین های را که اونا خودشان میگن یا خود ما دیزاین های را که جور کردیم به صفحات ما که انداختیم اونا انتخاب میکنن، فرمایش میتن، ما برای از اینا آماده میکنیم، برشان روان میکنیم.
خب یک کم برمزی بگو که خودت چگونه در ذهنت ای خیال آمد که از وکالت به تجارت بیایی، تجارت پیشه شوی، و چقدر از این فیصلت فعلا راضی هستی؟
یگانه هر چیز را که من برتان بگویم دختر افغان هیچ وقت دست به دست منویش نکد کی برش کار میکنه. همیشه ما باید در ذهن خود تیر داشته باشیم که اگر این کار من نشد، من در پلیزی این کار کرده بتانم، یک کار جدید را کرده بتانم. من همیشه در ذهن من می بود و من به یک کار هیچ وقت قناعت نداشتم. اگر قبلا هم بود یا فعلا هم هست، من هیچ به یک کار قناعت نداشتم. میستم همیشه میستم دو کار باید بکنم یا سه کار، به خاطر اینکه میستم اگر یک کار از پیش من گرفته شود کار دیگر داشته باشم. و می همیشه خودم هم میگفتم تو نباید بشینی. و خوشبختانه که من یک فامیل دارم خیلی روشن فکر هستن و اینا همیشه تشویقشان همی است که خودت کار بکن، خودت تکیه گاه بر خودت باش، بر کس تکیه نکن. و من همی ذهنیت همیشه بود که من بر خانما، چون خودم یک دختر خانم هستم، خیلی مشکلات را من پشت سر گذاشتم. دیم متاسفانه همه دخترای افغانستان که هستن همی مشکلات را دارن. خودم هم یکی از اونا بودم، مشکلات خیلی زیاد را پشت سر گذاشتم و مبارزه کردم. و هی ذهنیتی که بر ذهن ما آمد همی بود که نباید بشنم کسایی که متاسفانه توانایی خیستن را ندارن، کسی باشم که دستشان را بگیرم و اونا را بلند بکنم و یک کار برخود کردم.
گفتی که امایتگرت خانوادهت بوده. در خانواده بخصوص که مثلا با بسیار دخترها و با بانوها و با خانمایی که ما صحبت میکنیم میگن که پدرها و برادرها یا شوهرها امایت نمیکنن، از امو خاطر جرات نمیکنن که اینا در عرصه تجارت پا بمانن یا یک کار از خود بکنن. از خودت در این قسمت پدرجانت برادرهایت چی نظر داشتن و اگه برم بگویی که سرمایه گذاری را کی کرده دمی تجارت خودت؟
قوی ترین حمایتگر من مادر جانم بود که خودشم یک خانم هستن و معلم هستن، همیشه ما را حمایت کرده. البته خودم تنانی که دو خواهر دیگه من هم حمایت کرده و پدر جانم همچنان. همیشه پدر جانم میگفتن که خودتان کار بکنین، دستتان پیش کسی دراز نکنین. همی حرفای از اونا بود، همی کمک از اونا بود، تشویق از اونا بود که ما امروزه تانستیم که بلند شاییم و کار بکنیم برای خود و برای دختر خانمای دیگر.
آیا در خانواده تان پیش از خودت زن تجارت پیشی بوده یا خودت اولین کس هستی و دروازه را برای خانما و بانوای دیگه از خانواده خود باز کردی؟
خوشبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم که هیچ کس در خانواده من نبوده تجارت پیشه. اولین کسی که بودم تجارت که شروع کردم خودم بودم، کس دیگر نبودم.
گفتی دو خواهر دیگه هم داری و مادر جانت هم هست، اینا در کارت کمک میکنن، شریکی کارت هستن یا نه؟
مادر جانم بله هستن و دو خواهر دیگه متاسفانه کنها مصرفیت های خود دارن و اونا زیادتر نمیتونن که امرای من همکاری بکنن چون مصرفیت از اونا خیلی زیادتر هستن. با او خاطر دیگه از اونا فقط با من بعض وقتا صحبت نداشته باشن و سر موضوعات کاری گپ میزنیم، اما چون نمیتونن مصرف هستن، مادر جانم بله همیشه همراهیم بوده و کمک کرده و قدم به قدم همراهیم.
رسانه های اجتماعی که اکنون خودتان گفتی که در دسترس همگی قرار داره، چقدر کمک کرده ای رشد تجارت خودت به ای که تولیدات خودت به کشورهای دیگه برسه، به دسترس خانمای افغان در اروپا و امریکا و ایجا برسه، چقدر به خودت کمک کرد و خودت چقدر از سوشال میدیا به خاطر گسترش تجارتت کمک میگیری و استفاده میکنی؟
سلامت باشین، تشکر از سوالتان. خیلی کمک کرده چون سوشال میدیا چیز هست که هم یعنی جایی هست که ما میتونیم به هر کس به هر طبقه ما محصولات خود تعریف بکنیم و حتی بر جهان، تنها به افغانستان نه، بر جهان که همه قسم کسایی که در بیرون از کشور هستن اونا از این طریق سوشال میدیا ما را پیدا میکنن. چون این بسیار یعنی خیلی کمک کرده بر من، به حد به اندازه کمک کرده و همیشه ازش استفاده میکنم. و یعنی من وقتی که من اگر بگویم که من 50% در این قسمتی که بر سوشال میدیا را اگر استفاده نمیکردم 50% شاید من پیشرفت میکردم، حالا 80% من پیشرفت کردم یا 90% من پیشرفت کردم. خیلی با من همکاری شده به این برنامه های سوشال میدیا که یعنی فیسبوک اساس از چنل های دیگی که من استفاده میکنم، بسیار بر من کمک و همکاری کردن، چون همه گی دسترسی دارن فعلا، از خود خیلی بر من کمک شده.
من از یک زن تجارت پیشه اگه من ازتون سوال کنم که مثلا بسیاری از خانما و دخترای افغان هستن که خلاقیت دارن، اونا فکرش دارن، میخوان که یک تجارت انجام بدن اما جرأت نمیکنن، و اول به خاطر از اینکه شاید امی ندارن، دوم به خاطر از اینکه سرمایه گذاری ندارن، پول ندارن. خودت منیس یک زن تجارت پیشه بر از اینا چی گفتنی داری که به خاطر یک ساختن یک کارگاه مثلا مثل خودت اینا به پول انگفت نیاز دارن؟ امی قدم اوله برای برداشتن به خاطر از اینکه خودکفا شوه، مستقل شوه، یک زن یک کار از خود ایجاد کنه چی است؟
ما یک کلمه رو برتون پیش از پیش میگم که بعد از اون باز در جواب سوال میرم. وقتی که ما شروع به یک کار میکنیم به پول ما نیاز نمیداشته باشیم، یعنی به سرمایه نیاز داریم، چیزی که در سر ما در ذهن ما باید او رو ما عملی بکنیم. بعد از اون باز ما میتونیم سرمایه که پول است از او استفاده بکنیم. اگر ما برتون بگویم که من شاید که از 2000 افغانی من شروع به کار کردم، شاید باور شما نشه، من از 2000 افغانی یک ماشین خریدم که یعنی واقعا بر خودمان خیلی جالب بود که من تو میدانم هی کارم من شروع کنم از 2000 افغانی. اما خوشبختانه خوشبختانه که در کنار من اشخاص بود که همیشه مرا تشویق میکردن، هیچ وقت من را نمیگفتن که تو نمیتونی، همیشه میگفتن میتونی. و اما بود که من از 2000 افغانی که من ماشین خریداری کردم شروع کردم که فعلا نام خدا به هی جرسیدم. در کل ما گفتم میتونیم وقتی که ما بزنس شروع میکنیم، تجارت شروع میکنیم، یک کار را شروع میکنیم، اولی که ما بر سرمایه که پولی باشه نیاز نداریم، بر چیزی که در ذهن ماست، مفکوره ماست، او را باید پیاده بکنیم و اعتماد به نفس داشته باشیم. همگی ما بارها بارها مستیم، باید بلند شدن یاد بگیریم که چه قسم باید بلند شویم. وقتی که ما بلند شدن یاد بگیریم، او افتادنهای ما که افتادیم او برای درس بر ما تبدیل میشه که موفقیت ما میباشه. و دخترای افغان متاسفانه، ما فعلا نام که دخترها همراه ما هستن، امی چیز در ذهنشان است که یک کس بیاید درسشان بگیره یا تشویق شوند، اعتماد به نفسشان پایان است متاسفانه. چون ما در جامعه صنعتی زندگی میکنیم، از قبل از اینکه پدر کلانا بیبی های ما بودن میگفتن این دختر است نمیتونه، امی متاسفانه متاسفانه ما سرکوب شدیم. این امی موضوع باعث ازی شده که ما نمیتونیم همروزه بخیزیم و این که دختر خانم ها امی خیستم نمیتونن، این امی موضوع همیشه متاسفانه اینا را پس رسته تر میکنن، اعتماد به نفس قوی ندارن و سر خود کار نکردن. اگر سر خود کار بکنیم که من میتونم، من پیش برم، من قدم بلند بکنم، قدم اول که بلند کنم، تمام گفت در شروع هست. شروع رد کردی پایانش خود به خود به موفقیت میرسه، چون تجربه تان بیشتر میشه و دوستایی در کنار پیدا میکنی که باعث از این میشه که تو پیش رفت.
و شرایط باید چقدر مساعد باشه؟ مثلا با کار که خودت میکنی شرایط مساعد است؟ یعنی یا خانمایی که ما امرایشان صحبت میکنیم میگه شرایط برای تجارت ما مساعد نیست، در اون مورد خودت چی میگی؟
تشکر. من برسان بگویم وقتی که من کار بکنم هیچ شرایط دمرای ما را گرفته نمیتونه. درست است در هر کشور، در هر جایی، در هر ما که میبینیم مشنویم یک تحولات یا هر موضوعی که میایه ما خودمون باید بلند شویم، از یک طریق نه یک طریق دیگه کار خودش رو بکنیم. مثلا فعلا اگر امروز در افغانستان بازار نیست، بازارهای جهانی خیلی خوب ما را میتونه پیدا بکنه، چون از طریق سوشال میدیا ما را میتونه خوب پیدا بکنه. ما خودمون بازاریابی بکنیم، 5 دقیقه وقت خود ما صرف از می بکنیم که در پشت فیسبوک یا تویتر یا بعض موضوعات که اینستاگرام اینا هستن، ما 5 دقیقه اگر وقت خود بدیم میتونیم که پیشرفت بکنیم، یک بازار خوب بر ما میباشه. میتونیم که کار کنیم.
به او دختر خانمایی که به او خانمایی که ناامید هستند از یک طرف محدودیت های آموزشی در دمرایشان است و نمیتونن با آموزش خود ادامه بدن، از یک طرف بیکار شدن، خانه نشین شدن، پیام خودت چی است؟ چی میگیشان که تشویق شون یک کم انگیزه بگیرن؟
من این موضوع خیلی برنامه واقعا دردآور است. من وقتی که درس میخوندم متاسفانه وقت ما بود که در دسترس ما تلفن نبود، اینترنت نبود، ما از تلفن استفاده کردن نمیتونستیم، چون او وقت تا امروزارش خیلی شرایط فرق میکرد. اما حالا اگر ما به مکتب رفته نمیتونیم، تلفن در پیش ما هست، کتابای مکتب در پیش ما هست، میتونن که درس بخوانن، هزو تاریخ خود پیشرفت بدن. مهم نیست که ما همیشه بیرون بریم درس بخوانیم بسپس بیم، نی رفتن یک جایی است که رهنماییت میکنه، اما باید ما درس ما وقتی که بخوایم پیشرفت بکنیم، ما باید در خانه خود پیشرفت بدیم، به خاطر چی که میتونیم سرچ بکنیم، کتاب ها را بخوانیم، بگیریم، بخریم از بازار. آل یگانه چیزی که خیلی ارزان است در بازار کتاب است. میتونیم با پول بسیار کم کتاب بخریم، کتاب های مکتب بگیریم، بخوانیم. امی میشه که باعث پیشرفت ما میشه. یک گزینه رو ما میشه انتخاب نکنیم که ما اینی در برای ما بسته شد، من میشنم دیگه. نه، بیاین که از دیر دیگه بلند شویم. اما متاسفانه همین موضوع واقعا در همگی. من اولا اینجا نمیرم، درسم نمیخوانم. درس اگر بخوانیم در خانه های خودم خوان نمیتونیم، چون تلفن است، بهترین کتاب در دست ما هست. اگر ما استفاده خوب بکنیم، بهترین کتاب ها در بازار است، از مکتب است، از هر جایی که بخوایم. حال درست های آنلاین است، میتونیم از او استفاده بکنیم. من فکر بکنم هی بهانه شده نمیتونه. وقتی که شروع آدم بکنه، اراده قوی آدم داشته باشه، از هر طرف میتونه آدم دروازه رو برای خود باز بکنه و شروع بکنه.
و به خانواده هایی که زنا و دخترای خود تشویق نمیکنن یا میگن که نه تو نمیتونی، یه مشکلات است، شرایطش نیست، بر از اونا چی میگی؟
من برای خانواده ها ایره میگم، وقتی که یک دختر خانواده تحصیل کرده باشه یا بره کار بکنه یا یک شغل را یاد بگیره، ایره باور بکنیم که اولادایشان سالم، یعنی از نگاه روحی ذهنی، از نگاه هزی که انسان قوی به جامعه تقدیم میکنه و همچنان در کنار شوهرشان، امی خانم ها خیلی یک کمک خیلی زیاد میکنه. متاسفانه ما هم روزه میبینیم در افغانستان یکانه چیزی که خیلی زیاد است، جار و جنجال های فامیل ها، به خاطر از اینکه آقا نمیتونه مو خواسته های خانم ها پوره بکنه و خانم هم بودجه نداره که بره یک چیز بر خود بخره یا به اولاد خود بخره. بیاین بمانیم که دخترم حق ازیره داره که تحصیل بکنه، حق ازیره داره که انتخاب بکنه، حق ازیره داره که کار بکنن. بانیمش هست برن اونا انتخاب بکنن دشته را که دوست دارن یا شغل را که دوست دارن، آزاد بگذاریم شنه. همین پیام هست که از او موضوعات که قبلن بود که ما دختر نمیماندیم یا دختر یاد نداره یا دختر بیشینه در خانه، دختر بر خانه است، از این موضوعات پیر شه. اگر ما شما بریم به طرف دین اسلام، بهترین چیزا رو بر ما قرآن شریف یعنی با ترجمهش بر ما گفته که چی باید بکنیم. همش بسیار واضح است، بر دختر حق داده شده که انتخاب همسرش، انتخاب درس خواندنش، هم بر مرد زن فرض است، یک طبقه را نگفته. اگر ما با نیم شهازات خیلی خوب نشه از خانواده ها، امی تقاضایم است که یک بار ببینم جهان در کجا رسیده و ما در کجا مانده، بگذارن دختره خود خودشان اق انتخاب داشته باشن.
و منعیت یک زن تجارت پیشه چقدر یک زن وقتی که اشتراک میکنه در این بخش، در این عرصه خودکفا میشه، مستقل میشه، یک درآمد میداشته باشه، چقدر میتونه که این زن نه تنها در رشد اقتصادی خانواده خود، بلکه در رشد اقتصادی جامعه و کشور خود چقدر میتونه که کارا مفید ثابت شوه؟
خیلی مؤثر تمام میشه. اولی که بر خانواده خود، بعد از این بر جامعه خود. وقتی که خانم یک کار را میکنه، بر ده خانم دیگر میتونه که زمینه کار مساعد بسازه، چون اون میفهمه که خانم به چی چیها نیاز داره و چقدر مفید تمام میشه. همه قسم بر دخترهایی که فعلا زیر سن هستن یا دخترهایی که در خانه هستن میتونن بر از نم در باز بکنن و وقتی که زن کار بکنه با مرد، این به نظر ما بدی نداره، باعث پیشرفت جامعه ما میشه، باعث پیشرفت و ترقی جامعه ما میشه. این باید ما استقبال بکنیم که یک زن کار میکنه و دوش و دوش مرد و امو چیزی که نیاز داره بر خود معیا میسازه، بر طفل خود، بر خانواده خود معیا میسازه و امو قسم بر جامعه خود.
تشکر از صحبتهایتان. حسنیه اسنزی خانم تجارت پیشه افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.